ساعت 22 به وقت ایران برابر با 23 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 27 شب از مهر ماه 1394 خورشیدی برابر با 19 اکتبر 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. همراهی بفرمایید ما رو. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری میریم. همکارم بهروز کارونی در استودیو با منه و مشروع خبرها.
سلام رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که برجام برنامه جامع اقدام مشترک تا پایان سال جاری به اجرا درآید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی که پس از نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین سخن میگفت، افزود روز کنار گذاشتن سانتریفیوژها هنوز آغاز نشده است. مسئله مهار فعالیت سانتریفیوژها در ایران یکی از مسائل مورد درخواست گروه 5 به علاوه 1 است. آقای عراقچی همچنین گفت آغاز این روند به دستور رئیس جمهور به سازمان انرژی اتمی ایران نیاز دارد و اضافه کرد این کار پس از انجام برخی مقدمات به زودی شروع می شود. پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا روز یکشنبه گام‌های رسمی مربوط به برچیده شدن تحریم‌ها در صورت عمل کردن ایران به تعهداتش در برجام را برداشتند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت حضور نظامی ایران در سوریه باعث می شود که نتواند در تلاش‌های مربوط به برقراری صلح در آن کشور نقش ایفا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل الجبیر که همراه با فرانک اشتانمایر همتای آلمانی خود در ریاض در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در صورت برقراری صلح باید این کشور را ترک کند. عادل جبیر همچنین از ایران خواست از سوریه خارج شود و از تامین سلاح برای آنچه رژیم بشار اسد نامید خودداری کند. او در این حال از تهران خواست که شبه نظامیان شیعه را از سوریه خارج کند. اشاره این مقام عربستان سعودی به گروه حزب الله لبنان بود که از حامیان حکومت بشار اسد است. وزیر خارجه عربستان سعودی گفت پس از این اقدامات ایران میتواند نقشی در سوریه ایفا کند. تهران که از حامیان حکومت بشار اسد به شمار میرود بارها گفته است که تنها به سوریه کمک مستشاری میکند. مقام‌های ارشد پیمان ناتو روز دوشنبه اعلام کردند که 3 کشور آلمان، ترکیه و ایتالیا در نظر دارند نیروهای نظامی خود در افغانستان را در سطح فعلی حفظ کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر پس از آن اعلام شد که دولت آمریکا تصمیم گرفت حضور نظامی خود در افغانستان را ادامه دهد. نیروهای نظامی آمریکا از 14 سال پیش در این کشور حضور دارند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر 850 نیروی آلمانی، 760 نیروی ایتالیایی و 500 نیروی نظامی ترکیه در افغانستان مستقر هستند. رویترز اشاره کرد تصرف شهر قندوز به دست طالبان در چند روز پیش نگرانی آمریکا و متحدانش در پیمان ناتو در مورد توانایی ارتش افغانستان را افزایش داده است. به نوشته این خبرگزاری، ژنرال فیلیپ بریدلاو فرمانده ارشد ناتو در اروپا گفت که اطمینان یافته است اعضای ناتو همراه با 10,000 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان حضور خواهند داشت. مقام‌های دادستانی ترکیه روز دوشنبه اعلام کردند که 4 تن در ارتباط با بمب‌گذاری‌های روز 10 اکتبر در آنکارا بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، این 4 تن به ساختن ادوات انفجاری با هدف قتل و تلاش برای اختلال در نظم قانون اساسی متهم شدند. در این حال حکم بازداشت 9 تن دیگر به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری‌های روز 10 اکتبر در پایتخت ترکیه صادر شده است. مقام‌های دادستانی ترکیه میگویند که گروه حکومت اسلامی مظنون ردیف اول این رویداد است که بیش از 100 تن در آن کشته شدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بهروز کارونی میشنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. گزارشی خواهید شنید از سفر 3 ناو جنگی ایران به بندر استارخان روسیه برای شرکت در رزمایش مشترک دریایی با روسیه در دریای خزر. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد با اجرای شدن توافق هسته‌ای وین مجوز لغو تحریم‌های ایران صادر می‌شود. برای نخستین بار کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین برای نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای انجام گرفت.
Well, this is an interesting mechanism.
این رویکرد با مکانیزمی بر مبنای تصمیم گیری و حل مشکل کار می کند و شامل هیچ بازیگر بیرونی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد یا کنگره آمریکا نمی شود.
جلوگیری از فعالیت تعدادی از خوانندگان معروف پاپ در ایران، اتهام، همکاری با رادیو جوان و جایزه صلح ناشران آلمان به نویسنده ایرانی آلمانی نوید کرمانی رسید. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سه ناو جنگی ایران عازم بندر آستارخان روسیه شدند و قرار است در رزمایش مشترک با ناوگروه روس‌ها شرکت کنند. این دومین سفر ناوهای ایرانی به روسیه است که به گفته مقامات ایران به منظور ارسال پیام صلح و دوستی به تمام کشورهای حوزه خزر انجام می شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
ناوشکن دماوند به همراه ناوهای مشک‌انداز پیکان و جوشن از ناوگان شمالی ایران عازم استراخان روسیه شدند و قرار است پس از دو هفته در مسیر بازگشت در بندر باکو پایتخت آذربایجان نیز پهلو بگیرند. دومین سفر ناوگروه ایرانی به روسیه به دعوت رسمی مقامات این کشور و در پاسخ به دیدار دو ناو نظامی روس که سه ماه پیش در انزلی پهلو گرفته بودند انجام می شود. هدف از این دید و بازدید توسعه تعاملات دریایی و تحکیم روابط روسیه و ایران اعلام شده. همچنین خبرگزاری های ایرانی به نقل از امیر دریادار افشین رضایی حداد فرمانده ناوگان شمال ایران نوشتند که اعزام ناوگروه ایرانی به روسیه در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی انجام می شود که بر امنیت پایدار دریای خزر تأکید دارد. او افزود باید ناوهایی داشته باشیم که بتوانند امنیت منطقه را تأمین کنند و اکنون که به گفته وی بهترین رابطه را با کشورهای حاشیه دریای خزر داریم، صحبتها در دریا بر پایه صلح و دوستی است. او همچنین با اشاره به احتمال تمرین مشترک نظامی ناوگروههای ایران و روسیه اظهار داشت: اعتقاد داریم که اگر آموزش درست انجام شود در ماموریت‌ها موفق خواهیم بود. ایگور کاروچنکا، کارشناس نظامی در مسکو، سفر ناوهای ایرانی به روسیه را مرتبط با مسائل سوریه می داند.
Главная цель совершенствования боевой подготовки сил флота, но и с точки зрения поддержка наших союзников.
غیر از تقویت توانمندی‌های نظامی و سطح آمادگی نیروی دریایی دو کشور، هدف اصلی ارسال پیام به همپیمان مشترکمان در دمشق است که در دریا نیز از وی حمایت خواهیم کرد. هرچند مشخصاً سفر ناوگروه ایرانی به روسیه از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود، اما پس از مشارکت ناوهای روس در عملیات نظامی در سوریه، معنای نمادین نیز پیدا کرده و مطمئناً غرب باید این پیام ما را بشنود.
چهارشنبه هفتم اکتبر، 15 مهر ماه، روز تولد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ناوهای جنگی این کشور در دریای خزر موشک‌های دوربرد شلیک کردند که بر اساس فیلمی که وزارت دفاع روسیه منتشر کرد، این موشک‌ها از آسمان چهار استان ایران و شمال عراق عبور و به اهدافی در سوریه اصابت کردند. بر اساس گزارش‌هایی که روسیه و ایران آن را تکذیب می‌کنند، 4 فروند از 26 موشک پرتاب شده در ایران سقوط کرد. گزارش ها همچنین حاکی است که مشارکت ناوگان دریای خزر در عملیات نظامی روسیه در سوریه در اجلاس جمعه گذشته سران دولت های مستقل در قزاقستان قوقا برپا کرد. هرچند برای نخستین بار این اجلاس پشت درهای بسته برگزار شد، اما منابع آگاه به روزنامه نزویسی ماگازیتا گفتند که رهبران آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از این اقدام روسیه که به گفته آنها به غیر از قدرت نمایی توجیه دیگری نداشت، نخوشنودی خود را ابراز داشتند. ایلیا کرامنیک، کارشناس مسائل خزر در مسکو، میگوید با توجه به شرایط حساس منطقه، تحرکات جدید نظامی روسیه و ایران در خزر باعث تنش‌های بیشتر خواهد شد.
Гонка вооружения на тактическом уровне идёт, расчётся силы, естественно, и другие страны. Например,
ما شاهد افزایش مسابقه تسلیحاتی در خزر هستیم و تمام کشورهای ساحلی در آن نقش دارند و هرچند آنها همواره خزر را دریای صلح و دوستی می‌خوانند، اما بی‌اعتمادی متقابل در همه مشهود است. البته تا کنون توانمندی های نظامی بیشتر امتیاز بوده تا اهرم فشار، اما با توجه به برخی سیاست های غیر قابل پیشبینی اخیر، اوضاع در منطقه بسیار نگران کننده است.
پیکان و جوشان، ناوهای موشک‌انداز ایرانی، در تیر ماه سال 92 نیز به روسیه سفر کردند. اما این اولین ماموریت بین‌المللی ناوشکن دماوند است که در اسفند ماه گذشته رسماً به آب انداخته شد. در این حال دماوند که مجهزترین ناوشکن نیروی دریایی ارتش ایران به شمار می‌رود، تابستان گذشته که ناوگروه روس مهمان بندر انزلی بود، در آزمایش مشترک دو کشور شرکت کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
اما در واشنگتن اعلام شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجرای شدن توافق جامع هسته‌ای یا برجام مجوز لغو تحریم‌ها علیه دولت ایران را صادر می‌کند. اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا به دنبال دستور روز یکشنبه باراک اوباما صورت می‌گیرد که طی آن رئیس جمهوری آمریکا اجرای شدن توافق برجام را به تمام سازمان‌های دولتی این کشور ابلاغ کرد. در این میان بعضی از اعضای کنگره آمریکا همچنان نسبت به اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی ایران ابراز تردید میکنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
روز یکشنبه 18 اکتبر 26 مهر ماه روز ورود به مرحله اجرایی شدن توافق همه جانبه هسته‌ای ایران با شش قدرت بزرگ جهان موسوم به توافق برجام بود که 90 روز پس از اقدام شورای امنیت سازمان ملل در رسمیت بخشیدن به توافق محسوب می شود، مدتی که دولت‌های ایران، اروپا و آمریکا برداشتن نخستین گام‌ها در اجرای تعهدات سنگین خود را آغاز کردند. هنوز تاریخی به عنوان روز اجرایی شدن توافق برجام معین و اعلام نشده و آن روز هنگامی خواهد بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرای کامل تعهدات ایران در زمینه کاستن از انبوه ذخیره اورانیوم غنی شده، از بین بردن 2/3 سنتریفیوژهای نصب شده و توقف در ایجاد تأسیسات جدید را به طور رسمی تایید کند. از سوی دیگر توافق برجام دولت‌های آمریکا و اروپا را نیز موظف می‌کند که از روز اجرایی شدن لغو تحریم‌ها را آغاز کنند. از این رو در پی دستور رئیس جمهوری آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور خود را آماده برداشتن تحریم‌ها کرده و مجوز آن دسته از تحریم‌هایی را که شامل این دستورالعمل می‌شود صادر خواهد کرد. مجوزهای وزارت خزانه‌داری آمریکا تسهیلات لازم برای شرکت‌ها و بازرگانان در جهت شناخت کامل تحریم‌های لغو شده و اجرای درست قانون تحریم‌ها را فراهم می‌کند. در این میان تردید در اجرای کامل تعهدات دولت ایران در میان بسیاری از اعضای کنگره آمریکا همچنان پابرجاست. اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، در اطلاعیه‌ای که نسخه از آن به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده شده، دولت اوباما را به ساده انگاری متهم کرده و گفته است که دولت ایران در یک آزمایش کلیدی از اجرای تعهداتش مبنی بر فعالیت‌های اتمی گذشته خود کمترین همکاری را با بازرسان بین‌المللی داشته و اگر نتیجه دوره 90 روزه چنین است، چشم‌انداز سال‌های آینده مصیبت بار خواهد بود. ولی رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه روز یکشنبه خود تأکید کرده که از این پس تمرکز بر روی اجرای کامل و همه جانبه قطعنامه‌ای خواهد بود که به نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پاسخ می‌دهد.
The Iran nuclear deal solves a specific problem, which is making sure that they don't possess a nuclear weapon.
آقای اوباما روز جمعه گذشته نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی در کاخ سفید با اشاره بر اینکه توافق با ایران برای حصول اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بود گفت توافق برجام مسائل فراوان دیگری را که آمریکا بر سر آنها با تهران اختلاف دارد حل نمی‌کند. بنابراین فشار بر دولت ایران از طریق جامعه جهانی ادامه خواهد یافت و از طریق کانال‌های دو جانبه ای هم که وجود دارد تصریح خواهد شد که رفتار ناشایستان‌ها در منطقه و در گوشه و کنار جهان هزینه بردار خواهد بود. در کپیتال هیل برخی از اعضای دموکرات کنگره آمریکا نیز برای ایفای نقشی سازنده در اجرای مؤثر مفاد توافق برجام خواهان ایجاد کمیته شبیه کمیسیون هلسینکی شدند. کمیسیون هلسینکی ابتکاری برای نظارت بر اجرای توافق دتانت بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق در دوران جنگ سرد و به هنگام ریاست جمهوری ریچارد نیکسون و جانشین او جرالد فورد بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن. اما از موضوع برجام، توافق جامعه هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 دور نمی‌شیم و نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 با هدایت عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون ریاست رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در وین برگزار شد. این کمیسیون برای پیشبرد آماده سازی برای اجرای توافق جامع تشکیل شده. در حالت عادی و غیر اضطراری کمیسیون مشترک هر 3 ماه یک بار باید در یکی از شهرهای وین، ژنو یا نیویورک تشکیل جلسه بدهد. در همین ارتباط همکارم هانا کاویانی با طارق رؤوف مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی تحقیقاتی صلح بین الملل در استکهلم گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که ارزیابیش از مکانیزمی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نظارت بر اجرای توافق جامع برگزیدند چیست. طارق رؤوف:
این مکانیزم جالبی است و به نظرم بر مبنای تجربه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات 2 سال گذشته برگزیده شده است. این رویکرد با مکانیزمی بر مبنای تصمیم گیری و حل مشکل کار می کند و محدود به آنهایی است که به این توافق جامع دست پیدا کردند و شامل هیچ بازیگر بیرونی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد یا کنگره آمریکا نمی شود. این مسئله دخالت بیرونی برای ایران یکی از نگرانی ها بود. در نتیجه اگرچه در این کمیسیون 6 کشور و اتحادیه اروپا یک سو و ایران سوی دیگر است، اما ایرانی ها به این نتیجه رسیدند که کار با کمیسیون مشترک به نفع همگی خواهد بود. حال ما به روز قبول توافق رسیدیم، 90 روز پس از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت. از امروز ایران کار برای محدود کردن جنبه‌های مختلفی از برنامه هسته‌ایش را آغاز خواهد کرد. دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که این اقدامات حدود 2 ماه یا کمی بیشتر طول می کشد، اما طرف آمریکایی معتقد است که این روند شاید تا 6 ماه به طول بیانجامد.
در همین مورد می‌خواستم ازتون سوال کنم که آیا شما هیچ تخمینی دارید از این که چه میزان زمان لازمه برای اینکه این اقدامات ایران کامل بشه؟
گفتن آن سخت است، اما می شود تخمین‌هایی زد. حدس من این است که منظور دکتر صالحی این بوده که ایران در 2 ماه می تواند فعالیت آن میزان سانتریفیوژی که لازم است را متوقف کند و جمع‌آوری آنها می تواند بعد انجام شود که آن هم تحت پادمان آژانس قرار می گیرد. در زمینه راکتور آب سنگین عراق هم همینطور است. کار ساخت و ساز متوقف می شود. کار تخریب قلب راکتور آغاز می شود و همچنین کار کاهش ذخیره اورانیوم کمتر غنی شده هم که از پیش در حال انجام بود باید ادامه یابد تا به 300 کیلوگرم برسد. در نتیجه توانایی انجام این اقدامات در 2 ماه وجود دارد، اما احتمالاً با در نظر گرفتن مثلا جمع‌آوری سانتریفیوژها و تایید آژانس همه اقدامات در 2 ماه انجام نخواهد شد.
Bringing in the IAEA verification and all the dismantled elements and so on within 2 months.
آقای رؤوف، اما برای ورود به روز اجرای توافق و رفع تحریم ها که ایران میگه احتمالاً حدود 2 ماه دیگر خواهد بود، باید این اقدامات کامل بشه و آژانس هم اونها رو تایید کنه.
That's correct. So first of all, the IAEA has to issue its.
این درست است. اول آژانس باید گزارش خود درباره موضوع PMD، جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران را تا 15 دسامبر یعنی 24 آذر ماه منتشر کند. این شرط ایران بوده است که تنها زمانی که بررسی نهایی آژانس در زمینه PMD منتشر شد و شورای حکام به این پرونده رسیدگی کرد، آنگاه ایران تعهداتش در توافق هسته‌ای را کامل خواهد کرد. در نتیجه به نظرم بعید به نظر می‌رسید که از امروز تا 24 آذر ایران دست به جمع‌آوری سانتریفیوژهایش بزند.
این در حالیه که یک مقام آمریکایی بار دیگه در روزهای گذشته تاکید کرده بود که نقشه راه مورد توافق ایران و آژانس و گزارش درباره اون ارتباطی با توافق جامع بین ایران و 5 به علاوه 1 نداره و این دو به هم وابسته نیستن.
That's correct, but the Iranians have said that
این درست است، اما آنطور که من متوجه شدم ایرانی ها گفتند که بعد از این گزارش کار اقداماتشان را کامل می کنند. آنها می توانند آماده سازی ها را انجام دهند، اما نگرانند که برخی اقدامات غیر قابل بازگشت هستند و علیرغم این اقدامات تا روز اجرای توافق شاهد رفع تحریم ها نخواهند بود. این موضوع کمی هم با وضعیت داخلی ایران، مجلس و شورای نگهبان و امثال هم در ارتباط است.
اما آقای رئوف، به نظرتون آیا به نفع ایران نخواهد بود که بدون توجه به گزارش آژانس درباره PMD با تکمیل اقدامات بر مبنای توافق جامع هر چه زودتر شاهد رفع تحریم ها باشه؟
ببینید، هنوز میزان زیادی از بی‌اعتمادی بین طرفین وجود دارد. تئوری ایران این است که اگر سانتریفیوژها را جمع کند و قلب عراق را بیرون بیاورد و آن وقت طرف غربی تحریم‌ها را بنابر توافق رفع نکند، بازگشت به وضعیت پیشین خیلی سخت خواهد بود. در نتیجه می‌خواهد اول موضوع PMD حل شود و از سر راه برداشته شود، چرا که این موضوع پدید آورنده تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بوده است. بعد از رفع این موضوع، ایران آماده ی تکمیل قدم هایی است که برخی از آنها برگشت ناپذیر خواهند بود و برخی نیز مانند نصب دوباره سانتریفیوژ های فوردو و نتنز زمان زیادی خواهد برد.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با طارق رؤوف، مدیر برنامه خلع سلاح در مؤسسه تحقیقات صلح بین‌الملل استکهلم. اما در روزهای اخیر برخی از منابع خبری از بروز محدودیت‌هایی در فعالیت تعداد زیادی از خوانندگان موسیقی پاپ در داخل ایران گزارش دادند. آنها می‌گویند که این افراد به دلیل همکاری با وبسایت رادیو جوان که در آمریکا است، ممنوع از فعالیت شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
حاشیه‌ای تازه در فضای موسیقی پاپ داخل ایران. منابع خبری مختلف از جمله روزنامه شهروند میگویند که در روزهای اخیر محدودیت‌هایی در فعالیت تعدادی از خوانندگان مجاز موسیقی پاپ ایران پیش آمده است. گفته شده این محدودیت‌ها شامل فعالیت نزدیک به 24 خواننده می‌شود و آنها فعلا اجازه برگزاری کنسرت و انتشار آلبوم را ندارند. دلیل اصلی این تصمیم همکاری و انتشار آثار این خوانندگان در وبسایت رادیو جوان عنوان شده است. وبسایتی که در آمریکا فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر به یکی از فعال‌ترین منابع اینترنتی در انتشار آلبوم‌ها، کلیپ‌ها و قطعات موسیقی خوانندگان داخل و خارج از ایران تبدیل شده است. در گزارش‌های منتشر شده از چهره‌هایی چون رضا صادقی، محسن یگانه، زانیار خسروی، سعید مدرس، محسن چاوشی و شهرام شکوهی به عنوان خوانندگانی که شامل محدودیت فعالیت شدند نام برده شده است. در این میان واکنش مسئولان وزارت ارشاد به این اخبار متناقض بوده است، در حالی که علی مرادخانی، معاون هنری وزارت ارشاد، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ممنوع از فعالیت شدن خوانندگان موسیقی پاپ را رد کرده، فرزاد طالبی، سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد، با تایید تلویحی بروز محدودیت‌هایی به خبرگزاری مهر گفته است این محدودیت‌ها دائمی نبوده و این خوانندگان می‌توانند با طی یک مسیر قانونی نسبت به حل مشکلشان اقدام کنند. این مقام وزارت ارشاد ایران وبسایت رادیو جوان را متعلق به دولت آمریکا دانسته و گفته است حضور خوانندگان ایرانی دارای مجوز در این سایت امری غیرقانونی است و همکاری با رسانه معاند محسوب می‌شود. در حالی که مسئولان وبسایت رادیو جوان تاکنون واکنشی به این اتفاقات و اظهارات نشان ندادند، یک منبع مطلع در تهران به رادیو فردا گفت که در روزهای اخیر نهادهای امنیتی 2 نفر را به اتهام ارتباط با این وبسایت بازداشت کردند. این منبع میگوید به خوانندگان به صورت کتبی مواردی چون همکاری با سایت رادیو جوان، پخش کلیپ در شبکه‌های ماهواره‌ای و آنچه برخی تخلفات در کنسرت‌های خارج از کشور عنوان شده به عنوان دلایل ممنوع از فعالیت شدن آنها اعلام شده است. پیش از انتشار این اخبار، بنیامین بهادری از خوانندگان شناخته شده فعال در ایران در جریان کنسرت اخیرش در شهرهای مختلف آمریکا نسبت به انتشار آثارش در وبسایت رادیو جوان انتقاد کرده و از جمله بر روی سن کنسرتش در شهر نیویورک خواستار حذف آثارش از این وبسایت شده بود.
میخوام از رادیو جوان شکایت کنم. خیلی ازتون میکنم. گفتیم سالها با ایمیل اصلا یه برنامه خیلی مفصلی داشتیم که ما آهنگای ما رو تو سایتتون نذارید. اصلا شما نه اجازه ای دارید نه پرداخت میکنید به هیچ کدوم از خواننده‌های داخلی ایران. و خیلی بده که شما اینجا به خواننده‌های دیگه شارژتون میکنن و ما که تو ایران هستیم چون قانون کپی رایت نداریم و هزار تا اتفاق دیگه از این کارا غیر حرفه‌ای میکنم. این آخرین باریه که من تو جمع دوستان ایرانی رو اعلام میکنم. بارها گفتیم که آهنگای ما رو اسم ما رو عکس ما رو لطفا تو سایتتون نذارید. من از طرف خودم میگم دوستان دیگه هم تو ایران نمیخوام جسارت بکنم. اونا هم درد ما رو دارن ولی هر کدوم خودشون میتونن اعلام کنن. من از طرف خودم و گروهمون میگم اگر فایل بنیامین رو خالی نکردم من پام برسه DC هفته دیگه ازشون شکایت میکنم.
در دو روز اخیر هم برخی خوانندگان در صفحات شخصیشان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به انتشار آثارشان در رادیو جوان اعتراض کردند. از جمله فرزاد فرزین و سینا شعبانخانی در صفحه شخصیشان در اینستاگرام متنی را در انتقاد از رادیو جوان منتشر کرده و خواستار حذف آثارشان از این وبسایت شدند. وبسایت موسیقی ما هم که در داخل ایران فعالیت می‌کند گزارش داده است که اتفاقات اخیر موضوع اصلی جلسات ویژه مسئولان موسیقی ایران با برخی چهره‌های فعال در این حوزه بوده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود از ممنوع فعالیت شدن تعدادی از خوانندگان موسیقی پاپ در ایران و 67مین نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت با اعطای جایزه صلح ناشران آلمان به نوید کرمانی خاورشناس و داستان نویس ایرانی آلمانی به کار خود پایان داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان در آلمان.
جایزه صلح ناشران و کتاب فروشان آلمان همه ساله به شخصیت‌هایی داده می‌شود که گامی در جهت تحقق ایده و اندیشه صلح جهانی برداشتند. آلبرت شوایتسر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان آلمانی، اولین دریافت کننده و نوید کرمانی، خاورشناس، داستان نویس و شاعر 47 ساله ایرانی آلمانی، آخرین دریافت کننده این جایزه صلح است. نوید کرمانی به هنگام دریافت این جایزه در سخنانی که از سوی روزنامه‌های آلمان تکان دهنده قلمداد شده به اوضاع ناآرام منطقه خاور نزدیک و میانه پرداخت و ضمن انتقاد به بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی شهروندان کشورهای غربی نسبت به سرنوشت مردم سوریه و عراق از جامعه جهانی خواست که به جنگ در این دو کشور پایان دهد. قاطعیت سیاسی و احتمال بهره‌گیری از نیروی نظامی را نوید کرمانی در پایان دادن به جنگ در سوریه و عراق ضروری دانست و همزمان این پرسش را هم مطرح کرد که آیا یک دارنده جایزه صلح مجاز است که خواهان جنگ شود؟ و بلافاصله خود به این پرسش این گونه پاسخ داد و گفت به جنگ فراخوان نمی‌دهد و تنها به این نکته اشاره دارد که جنگی در جریان است و شاید تنها با دستیازیدن به زور و اسلحه بتوان پایانش داد. نوید کرمانی برنده امسال جایزه صلح ناشران و کتاب فروشان آلمان که سخنانش در برابر بیش از 1000 تماشاگر به طور مستقیم از شبکه دوم تلویزیون آلمان پخش می شد افسود جنگی که در حال حاضر در سوریه و عراق جریان دارد همچنین می تواند از سوی قدرت هایی که از ارتش ها و شبه نظامیان متخاصم در منطقه حمایت می کنند پایان گیرد. نوید کرمانی در یک نگاه کلی این قدرت‌ها را ایران، ترکیه، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، روسیه و غرب ذکر کرد و در ادامه خواهان پیکار علیه گروه خلافت اسلامی و رژیم بشار اسد در سوریه شد و گفت این احتمال وجود دارد که هرچه تاکنون برای خاتمه دادن به جنگ در سوریه و عراق صورت گرفته اشتباه باشد ولی فراموش نشود که بزرگترین اشتباه در این نهفته که دست روی دست گذاشت و علیه قتل عامی که از سوی گروه خلافت اسلامی و رژیم بشار اسد صورت می‌گیرد هیچ حرکت و اقدامی نکرد. با این سخنان و اعطای جایزه صلح اتحادیه ناشران آلمان ارزش مادی 25000 یورو به نوید کرمانی 67مین نمایشگاه جهانی کتاب شامگاه یکشنبه به کار خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ثانیه های دیگر ساعت 22:30 به وقت تهران خواهد شد. با آخرین گزارش همکارم شهرام میریان به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 مجله نیمه شب خواهد بود. تا همان زمان چند بخش خبری دیگر هم تقدیم شما خواهد شد. فعلا بدرود.